آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل به محکومیت 3 روزنامه نگار زندانی ایرانی اعتراض کرد. نظامیان روسیه در یک پایگاه نظامی آبخاز مستقر می شوند. و ناتو می گوید حملات نیروهای افغان می تواند منجر به گسست در رهبری طالبان شود. ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 برابر با 17 فوریه 2010. سلام و صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم همراه با همکارانم در کنار شما با مجله صبحگاهی رادیو فردا، مجله با خبر، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای ایران و جهان، گفتار اقتصادی روز، مرور بر روزنامه‌های امروز صبح ایران و نگاهی به دنیای ورزش در کنار فیلم در مجله بامدادی رادیو فردا. اما اول خبرها از شاهین بشیری.
صبح بخیر. سازمان عفو بین الملل به احکام صادره برای 3 روزنامه نگار ایرانی، بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز و کیوان صمیمی، اعتراض کرد و طی بیانیه‌ای خواستار آزادی این روزنامه نگاران شده است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل تاکید شده که هر 3 این افراد زندانیان عقیدتی هستند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل ضمن درخواست تضمین اینکه این 3 روزنامه نگار شکنجه نشوند، آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است. روسیه در پی آن است که یک پایگاه نظامی در منطقه خودمختار آبخاز ایجاد کند. پیش بینی می شود که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و همتای آبخاز او سرگئی باگاپش امروز چهارشنبه موافقتنامه ای را در این زمینه در مسکو به امضا برسانند. معاون وزیر دفاع منطقه جدایی طلب آبخاز گری کوپالبا به خبرگزاری رویترز گفت این پایگاه نظامی ظرفیت گنجایش دست کم 3000 سرباز را خواهد داشت و ساخت آن در آینده ای نزدیک آغاز می شود. گرجستان ضمن محکوم کردن این حرکت برنامه ساخت پایگاه را غیر قانونی خواند. یک فرمانده ناتو می گوید حملات نیروهای ائتلاف علیه پناهگاه های طالبان در جنوب افغانستان به نحو قابل ملاحظه منجر به پراکندگی در سطح رهبری نیروهای شورشی شده است. ژنرال نیک کارتر گفت نیروهای افغان و نیروهای بین المللی در جریان حمله به مارجع با مقاومت های از جانب چند گروه ناچیز جنگجویان مواجه شدند. ژنرال کارتر فرمانده بریتانیای ناتو در جنوب افغانستان گفت از میزان مین‌های کار گذاشته شده توسط شورشیان در این منطقه دچار شگفتی شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای همسایه ایران خواست خود را مسئول بدانند و تلاش کنند تا مطمئن شوند که ایران سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند. خانم کلینتون با تاکید بر این موضوع که ایران اصرار دارد هدفش از تولید انرژی هسته‌ای را صلح‌آمیز بداند گفت شواهد این موضوع را نشان نمی‌دهد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری در وبلاگ شخصی خود از محکوم شدن موکل خود امیررضا عارفی به اعدام خبر داد. آقای مصطفایی در این باره نوشته است که امیررضا عارفی 21 ساله به اتهام عضویت و همکاری و تلاش و فعالیت مؤثر در راستای پیشبرد اهداف انجمن پادشاهی ایران با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. بنابر این خبر این جوان 21 ساله در روز 26 فروردین سال جاری دستگیر شده بود. محمد مصطفی همچنین افزوده است که امیررضا عارفی 20 روز فرصت دارد تا به حکم صادره اعتراض کند. آقای کاتوزیان.
ممنون آقای بشیری. خبرها را می‌شنیدیم در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا. همکاری با آمریکا در صورت تحریم یک جانبه ایران، گفته بیمه لویدز لندن. واکنش یک فعال مدافع حقوق بشر را جویا شده ایم به صدور حکم اعدام برای امیررضا عارفی 21 ساله، سومین متهم داشتن ارتباط با انجمن پادشاهی ایران. درباره اهدای یک جایزه به شهروندی که از آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان فیلم گرفت با شاهد قتل دکتر آرش حجازی گفتگو کرده ایم. سری میزنیم به برلینالِ و در کنار گفتار اقتصادی روز مروری داریم به روزنامه‌های امروز ایران و دنیای ورزش. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی می‌نویسد بیمه لویدز لندن اعلام کرده در صورت تحریم یک جانبه آمریکا و روی صادرات بنزین و فراورده‌های نفتی به ایران با واشنگتن همراهی و همکاری خواهد کرد. پیشتر این مسئله مطرح بود که در مسئله صادرات بنزین به ایران که شرکت‌ها و نهادهای غیر آمریکایی هم حضور دارند، آیا امکان اجرای این تحریم‌ها وجود خواهد داشت یا خیر؟ جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
حرکت بیمه لویدز و اعلام موضع این شرکت که از بزرگترین شرکت‌های بیمه صادرات و واردات در جهان است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این فقط یک محاسبه اقتصادی است و یا اینکه نشان از حرکت محورهای اقتصادی پیشاپیش حرکت‌های سیاسی است. حمید زنگنه، استاد اقتصاد دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، می‌گوید این مسئله فقط یک محاسبه اقتصادی است.
لویدز و شرکت‌های دیگه تقریبا راهی جز این که با آمریکا و سازمان ملل همکاری بکنن ندارن، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی لطمه بسیار بزرگی بهشون خواهد خورد که اگر بخوان آمریکا رو نادیده بگیرن یا سازمان ملل نادیده بگیرن، چون لویدز شرکت بیمه‌ایه که در تمام دنیا کار میکنه و مقدار خیلی زیادی از بیمه‌هاش آمریکایی هن.
از آقای زنگنه میپرسم، اما این تحریم‌ها در مقطع فعلی از سوی آمریکاست و هنوز تحریم‌های سازمان ملل در این زمینه صادر نشده است. آقای زنگنه میگوید بحث بازار اقتصادی است و لویدز و شرکت‌های مشابه موقعیت خود را به خطر نمی‌اندازند.
توفیری بین این دوتا نمیذارم، چون اگر لوید با امریکا در بیفته، ضرر اقتصادی که بهش خواهد خورد خیلی بیش از حد خواهد بود. توجه بکنید که ایران برای لوید چیز کوچیکیه در مقابل امریکا، بنابراین لوید و شرکت هایی مثل لوید خودشون رو در خطر نمیذارن که با امریکا در بیفتن به خاطر ایران.
آیا امکان دارد به شکل یک جانبه این تحریم ها پیش رود؟ به عبارت دیگر، آیا آمریکا می تواند نوعی تحریم ها را به شکل یک جانبه و سوی خودش علیه ایران انجام دهد؟ حمید زنگنه:
در نهایت هم من فکر میکنم همین کار خواهد کرد، به خاطر اینکه اگر چین باشون همراهی نکنه، امریکا و کشورهای غربی به طور جداگانه خارج از چارچوب سازمان ملل این تحریما رو، همین چیزایی که سنای امریکا و مجلس نمایندگان امریکا مطرح کردن، اونا رو حتما پیش میبرن و شرکت‌های مثل لوید و شبیه اون هیچ چاره‌ای ندارن از نظر اقتصادی به غیر از اینکه با امریکا همکاری بکنن.
شرکت لویدز به روزنامه فاینانشال تایمز لندن گفته همکاری با بازار آمریکا از اولویت‌های اصلی این شرکت است و در صورتی که لایحه کنگره آمریکا در مورد منع صادرات بنزین به ایران نهایی شود، این شرکت در همان چارچوب حرکت خواهد کرد.
و اما در ایران، امیررضا عارفی 21 ساله سومین متهم عضویت در انجمن پادشاهی ایران به اعدام محکوم شد. این در حالی است که آقای عارفی مانند آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی، دو متهم دیگر با اتهامی مشابه قبلا اعدام شدند، 2 ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بود. درباره پرونده امیررضا عارفی، نظر گودرز اقتداری مدافع حقوق بشر در پورتلند ایالت اورگان از آمریکا را جویا شدم.
که اصولا دادگاهی که برای این افرادی که جرم سیاسی براشون در نظر میگیرن به اون شکل که در ایران برگزار میشه هیچ نوع سندیه بین‌المللی نداره و قابل تایید نیست، به ویژه که این 2 نفر که تا بال اعدام شدن و نفر سوم که حالا حکمش رو بهش ابلاغ کردن، اینا همه قبل از انتخابات بازداشت شدن. یک و دوم اینش که جرمهایی که براشون تعیین میکنن، اینا خب هیچ کدوم به طور دقیق وسیله وکیل دفاع نشده، جای جای سوال بسیار هست.
قوه قضاییه ایران میگه که آقای امیررضا عارفی بنا بوده که در چند نقطه تهران بمبگذاری هایی بکنه در ارتباط با انتخابات و ویدیویی هم از کارهای مقدماتی و آماده سازی هایی که قبلا کرده گرفته که در دادگاه هم نمایش داده شدش.
مسئولین قضایی ایران با وابسته کردن این محکومین به یک سازمان که به طور مشخص معلوم نیست اصلا چی هست، هیچ کس ازش اطلاع دقیقی نداره، حتی کسانی که قبلا وابستگی داشتن به وبسایت این گروه انجمن پادشاه ایران الان اعلام میکنن که اصلا همچین سازمانی وجود نداره و اون مؤسسش آقای اسم فرود فولادوند در ترکیه صورت گم شده، حالا یا آدم ربایی صورت گرفته و برات یک رادیویی و یک تشکیلاتی به اسم تکاوران تندر در ایران وجود داره که این گروه یعنی گروه انجمن پادشاه ایران که در لندن مستقر بوده ادعا میکنه که اصلا ساخت و پرداخته وزارت اطلاعات برای به دام انداختن جوانای ایرانی و بنابراین حتی اگر این سه نفر هم به شکلی در ارتباط با اون تشکیلات بوده باشن با این تکاوران تندر، خود سازمان تکاوران تندر وجودش زیر سواله که آیا واقعا یک سازمان واقعیه یا یک سازمان تقلبی که فقط برای به انحراف کشوندن این جوانها و بعدم فرستادنشون به چوبه دار و اعدام داره استفاده میشه. و هر سه نفر اینا هم آرش رحمانی پور هم محمد علی زمانی و همین آقای امیررضا عارفی اینا قبل از انتخابات دستگیر شدن. در مورد دو نفر قبلی اطلاعیه دادستانی این بود که اینا به علت مداخله در امور انتخابات به اعدام محکوم میشن. بعد از اینکه اعتراضات سراسری بلند شد و وکیل ایشون اعلام کرد که اصلا دستگیری اینها دو ماه قبل از انتخابات تو فروردین ماه بوده، بعد دادستانی اصلاح کرد اون اطلاعیه خودش رو و گفتش که اینا جرمای دیگری مرتکب شدن. در مورد این آقای امیررضا عارفی هم ظاهرا میگن که ویدیوهایی خودش تهیه کرده از یک سری انفجارهایی که در بیابون انجام میداده که اونم ساعت و سقمش واقعا به هیچ وجه قابل تایید یا تکذیب نیست. وبسایت حتی وکیل این آقای عارفی که آقای محمد مصطفی هست رو هم ظاهرا فیلتر کردن امروز. بنابراین اینا نشون میده که واقعا یک پروسه‌ای رو دارن انجام میدن. یک سازمان ناشناخته‌ای رو هم اعلام میکنن که خیلی از کسانی که فعال سیاسی در ایران هستن مایل نیستن که اصلا وابستگی به اون سازمان داشته باشن. بنابراین حتی نگران این هستن که به اعدام جوانایی که به اون سازمان منتسب میشن اعتراض بکنن.
در این 20 روزه که وکیل آقای امیررضا عارفی محمد مصطفی گفته که برای تجدید نظر وقت هست، چه اقداماتی میتونه صورت بگیره که مدافعان حقوق بشر متقاعد بشن که انصاف و عدالت رعایت شده و حقوق بشر نقض نشده در پرونده امیررضا عارفی؟
خوشبختانه در مورد اون دو نفر اول آقایان رحمانی پور و زمانی هم دو کاندیدای مخالف آقایان موسوی و کروبی و هم جبهه مشارکت و سازمان‌های دیگر سیاسی ایران بعداً بیانیه دادن و محکوم کردن این اعدام‌ها رو. بنابراین امیدوارم که این بار هم زودتر این اتفاق صورت بگیره. شاید در این 20 روزی که آقای مصطفی اعلام میکنه که فرصت هست برای نجات این جوان 21 ساله یک اقدامی در سطح جهانی صورت بگیره که جمهوری اسلامی اقدار در این مورد توقف بکنه در این حرکتی داره انجام میده.
واکنش گودرز اقتداری به حکم اعدام امیررضا عارفی متهم 21 ساله. فیلم کوتاه جانباختن ندا آقا سلطان روز سه‌شنبه به عنوان بهترین فیلم خبری سال 2009 برای دریافت جایزه جورج پوک شناخته شد و تصویربردار ناشناسی که با استفاده از گوشی تلفن همراهش صحنه قتل را ثبت و ضبط کرد بهترین تصویربردار خبری سال شناخته شد. جایزه جورج پوک که هر سال توسط دانشگاه لانگ آیلند آمریکا به روزنامه‌نگاران آمریکایی و خارجی در رشته‌های مختلف خبری اهدا می‌شود از جوایز معتبر روزنامه‌نگاری است. همکارم حسین قویمی درباره بازتاب اهدای این جایزه به فیلم قتل ندا نظر یکی از شاهدان قتل دکتر آرش حجازی را پرسیده است.
از دو جنبه میشه اینو نگاه کرد. از جنبه بخش اول این هست که خب خیلی خوبه، یعنی این انعکاس این خبر و اهدای این جایزه اون هم برای اولین بار به یک تصویربردار ناشناس قدم مهمیه، شاید یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ خبرنگاری در دنیا باشه. پیش از این فکر میکنم فقط یک مورد بوده که به یک خبرنگار ناشناس جایزه اهدا شده باشه. نکته دوم این است که انعکاس خود تصویر لحظات مرگ ندا به قدری تکان دهنده و تاثیرگذار بود که ظرف 4-5 ساعت بعد از مرگ ایشون تمام شبکه‌های خبری دنیا و شبکه‌های اجتماعی این رو منعکس کردن و واقعا ظرف 3 روز میشه گفت میلیون ها نفر دیدن این رو و اون تأثیری که این فیلم گذاشت بر حمایتی که از مردم ایران شد در جنبش سبب غیر قابل انکاره و به خاطر همین هم بوده که دولت ایران در طول این 6-7 ماه گذشته دست به هر کار و تمهیدی زده که به نوعی این فیلم رو فاقد اعتبار اعلام بکنه و الان خب این جایزه خوشبختانه نشون میده که هیچ کس اون حرفا رو باور نکرده و این فیلم به عنوان یک فیلم مستند و معتبر مورد قبول مجامع دنیا قرار گرفته و دولت ایران جز اینکه حقیقت رو بپذیرد و اگر میخواد کاری بکنه در مورد حقیقت اقدامی بکنه و برای اجرای عدالت میتونه بکنه.
آقای حجازی، سرپرست هیئت اعطا کننده جایزه جورج پولک آقای جان دارتون با صدور بیانیه‌ای گفته که این اثر به تصویری نمادین از مقاومت مردم ایران تبدیل شده. آیا شما هم چنین تصوری دارین؟
روزی که من اومدم و راجع به ماجرای مرگ ندا برای اولین بار صحبت کردم، میدونستم که این تصویر به هر حال خیلی تاثیرگذار بوده، ولی تصور اینو نداشتم که ندا به نماد حرکت مسالمت جویانه مردم برای دست یافتن به حقوق اساسی و مدنی خودشون تبدیل بشه. ندا تنها کسی نبود که توی ماجراها به قتل رسید، ولی خب اون تصویر برداری که شجاعانه این تصویر رو گرفت در شبکه‌های خبری دنیا منتقل کرد، منعکس شد. مظلومیت مردمی که حقوق مدنیشون رو از دست دادن، رأیشون ازشون گرفتن، حق اعتراض رو، مسالمت جویانه رو ازشون گرفتن، به تمام دنیا منعکس کرد. تا قبل از این تاریخ دولت ایران سعی میکرد در داخل سرکوب کنه و در خارج چهره موجهی از خودش نشون بده. از این تاریخ به بعد و از بعد از انعکاس تصویر مرگ ندا همه چیز عوض شد برای دولت ایران و متاسفانه حرکت‌های غیرمسئولانه ای هم که بعدش انجام دادن نسبت به این واقعه بدتر کرد شرایط رو برای رئیس جمهور کنونی ایران و دولت ایران.
آقای دکتر حجازی، با در نظر گرفتن تمام این تحولات و مسائلی که پیش آمده و همین جایزه، شما شخصا آیا خواهان رسیدگی به این ماجرای قتل ندا آقا سلطان در یک دادگاه صالحه هستین؟
در تمام این 7 ماهی که از این ماجرا میگذره، نه تنها هیچ تحقیقی برای پیدا کردن عاملان و آمران این قتل و قتل‌های مشابهش انجام نشده، حتی در ماجرایی که خود حکومت ایران بهش اذعان داره در مورد کهریزک، باز هم ما هنوز هیچ حرکت قضایی در این مورد ندیدیم. دیگه کم کم دارم ناامید میشم که بشه امیدی بس به قوه قضاییه ایران برای انجام این کار. و همه شاهد بودن که چه تهمت‌هایی به من زدن و این اواخر دیگه به خود ندا که دستش از دنیا کوتاه شروع کردن تهمت زدن. دیگه من به حقیقتش در دادگاهی که در ایران تشکیل بشه با این قوه قضاییه، من انگیزه‌ای برای شرکت در اون دادگاه دیگه ندارم. قبلا داشتم، ولی در یک دادگاه بین المللی هم خب به این برمیگرده به حقوق بین الملل. من در هر مجمعی که به نظر خودم عادل و صالح بدونم حاضرم تمام گفته‌های خودم رو در طول این 7 ماه گذشته مجددا تکرار کنم و شهادت بدم بهش.
آرش حجازی و اعطای جایزه به فیلمبردار ناشناس لحظات پایانی زندگی ندا آقا سلطان. ببینیم در نخستین روز جشنواره سالانه جهانی فیلم برلن چه خبر بوده است. همکارم امیر نیکزاد به پرسش‌های حسین قویمی در این باره پاسخ داده است.
مهمترین فیلمی که نمایش داده شد، البته خب از دید ما ایرانی ها، فیلم شکارچی رفی پیتس بود، محصول مشترک ایران و آلمان، که امروز برای اهالی مطبوعات نمایش داده شد و فکر کنم خلاصه داستانش همه رو خیلی کنجکاو کرده بود، چون تو سالن اهالی مطبوعات جای سوزن انداختن نبود. داستان اینه که مردی که سرگرمی شکاره، زن و دخترش رو تو حوادث پس از انتخابات تهران از دست میده. یه شب سر کار میره و فرداش جنازه خانواده‌اش رو تحویل میگیره و باقی ماجرا که نمیگم تا شنونده‌ها برن ببینن فیلمو. ولی رفی پیت که قبلا فیلم‌هایی مثل فصل پنجم رو ازش دیدیم، از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران بهترین استفاده رو کرده و میتونم بگم اولین اثری رو ساخته که مستقیما از حوادث پس از انتخابات تو ایران تاثیر گرفتن. جنبش سبز تو ایران تو این 8 ماه بر خیلی اثر گذاشته و طبیعتاً هنرمندها هم از این قاعده مستثنا نیستن.
آقای نیکزاد، و شنیدم که فردا جلسه ایست در مورد سینمای ایران، در این مورد چه خبری میتونید به ما بدین؟
در واقع مهمترین برنامه فردا چهارشنبه جلسه ایه که با حضور 6 تا فیلمساز ایرانی و یک تحلیلگر با موضوع سینمای ایران قرار برگزار بشه. این جلسه قراره یه تلاشی باشه برای پاسخ دادن به پرسش هایی از قبیل اینکه سینمای ایران چه راهی رو طی کرده و به کجا میره، تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر ایران چه اثری بر سینما و سینماگران ایرانی داشته یا خواهد داشت و سوالاتی از این دست که حدس می‌زنم جلسه جالبی باشه و امیدوارم فردا شب بتونم یه شرحی مفصل و گویا ازش به شنونده هامون بدم.
متوجه شدید که این گفتگو پیش از نیمه شب سه‌شنبه ضبط شده بود. و حالا اقتصاد. در یک کنفرانس خبری که دیروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم ایران را یک بار دیگر 17مین قدرت اقتصادی جهان و نرخ رشد آن را حدود 7% اعلام کرد. فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز.
اقتصاد روز.
در یک نشست خبری با رسانه‌های ایرانی و خارجی که دیروز برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کرد که ایران 17مین قدرت اقتصادی جهان است و تا 5 سال دیگر در این عرصه به رتبه 12 خواهد رسید. قدرت اقتصادی کشورها عمدتاً بر پایه تولید ناخالص داخلی آنها اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص در برگیرنده مجموعه کالاها و خدماتی است که طی 1 سال در یک کشور تولید می شود و ارزش آنها بر حسب نرخ رسمی مبادله پول ملی آن کشور به دلار اندازه گیری می شود. بر پایه ارزیابی صندوق بین المللی پول، کل تولید ناخالص داخلی در جهان در سال 2008 میلادی به 61,000 میلیارد دلار رسید. اگر کشورها را بر حسب تولید ناخالص داخلیشان طبقه بندی کنیم، آمریکا با 14,000 میلیارد دلار اولین اقتصاد جهان است و کریباتی در اقیانوسیه با 90 میلیون دلار در ردیف 185 جای می‌گیرد. و اما ایران در این سلسله مراتب با 344 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی سالانه در ردیف 28 جای می‌گیرد. 11 پله بعد از جایگاهی که آقای احمدی نژاد برای آن در نظر گرفته است. ترکیه با تولیدی بیش از 2 برابر ایران در مقام 17 جای دارد. و اما نرخ رشد 6.9% که رئیس دولت دهم برای ایران قائل می شود، نه با آمارهای داخلی می خواند و نه با آمارهای بین المللی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در 1387 3.2% اعلام کرد، کمتر از 50% نرخ اعلام شده از سوی آقای احمدی نژاد. بانک جهانی همان شاخص را در ایران در سال 2008 تنها 2.5% می داند و ارزیابیش برای سال 2009 از 1% بیشتر نیست. آقای احمدی نژاد در مصاحبه دیروز خود گفت نرخ رشد تقریبا در همه دنیا منفی بوده و تنها ایران رشد مثبت داشته است. بر پایه آمارهای بین المللی در سالهای 2008 و 2009 میانگین رشد سالانه در آسیای جنوب خاوری و نیز هند بالای 6% بوده است. تازه ترین گزارش گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام رشد اقتصادی ایران را در سال آینده خورشیدی تنها 2.5% پیش بینی می کند.
ساعت 8:23:05 وقت خوبی است برای ورق زدن روزنامه های امروز صبح ایران. شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز از جوسازی علیه هاشمی رفسنجانی در آستانه اجلاس خبرگان خبر داده و نوشته که برخی رسانه‌های حامی دولت در آستانه اجلاس خبرگان با انتشار اخبار و گزارش‌های ادعا کردند که برخی اعضای خبرگان رهبری برای اجلاس پیشرو برنامه‌های خاصی دارند و قصد اتمام حجت با هاشمی رفسنجانی را دارند. روزنامه همشهری 5 میلیون دانش آموز مردودی را چالش جدی آموزش و پرورش خوانده و نوشته که با اعلام آمار 5 میلیون دانش آموز مردودی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش که پیش از این آمار 4 میلیونی را غیر واقعی دانسته بود باید به راه حل‌های خروج از این بحران بیندیشد. به نوشته این روزنامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی مبنی بر چگونگی اصلاح الگوی مصرف در آموزش و پرورش با تاکید برای اینکه این دستگاه بیشترین نیروی انسانی را در بین دستگاه‌های دولتی داراست و سهم قابل توجهی از بودجه جاری کشور را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرده که با این وصف آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد. روزنامه خراسان نگرانی کمیسیون بهداشت درباره افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان به بیش از 70% را مورد توجه قرار داده است. علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً وزارت بهداشت در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهد شد، به این روزنامه گفته در این شرایط بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجبور به ادامه فعالیت در حالت ورشکستگی هستند و کسری بودجه وزارت بهداشت در طول سال ضرر هنگفتی به مردم وارد می کند و مردم مجبورند برخی هزینه ها را از جیبشان بپردازند. عبدالعظیم جمشید زهی دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز به این روزنامه گفته که سال آینده هزینه های درمانی مردم بالاتر خواهد رفت و وزارت بهداشت با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد، چرا که دولت نتوانست با بودجه سال 88 و متممه 1200 میلیارد تومانی حوزه سلامت را اداره کند. روزنامه اعتماد از ادامه بازداشت علی حکمت، سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد در سلول انفرادی خبر داده و نوشته خانواده علی حکمت از بازداشت شدگان پس از انتخابات از بلا تکلیفی وی ابراز نگرانی کرده و گفتند که وضعیت وی هنوز نامشخص است و کماکان در انفرادی به سر می‌برد. روزنامه جمهوری اسلامی از بحران در کارخانه‌های ذوب آهن کشور خبر داده است. این روزنامه با تأکید بر بحران اقتصادی در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به نقل از نماینده فلاورجان در مجلس نوشته در شرایطی که درهای اقتصاد کشور به روی کالاهای خارجی به ویژه از نوع بیکیفیت چینی باز است، بسیاری از کارخانجات ذوب آهن انواع محصولات آهنی را در حجم بالا تولید و انبار کرده‌اند اما بازار فروشی نیست.
ساعت 8:26:22. پس از یک تعطیل دو هفته‌ای، لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 27 خود را با دو مسابقه آغاز می‌کند. به گفته حبیب روشنزاده، گزارشگر رادیو فردا، یکی از این دو بازی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. سپاهان پیشاهنگ مسابقات مقابل ذوب‌آهن، تیم دوم جدول.
دنیای ورزش. ماجرای امتناع 4 وزنه‌بردار از انجام تست دوپینگ همچنان خبرساز است. در آخرین تحول، حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری ایران، که در جریان مسابقات قهرمانی کشور مسئله امتناع وزنه‌برداران از تست دوپینگ را رد کرده بود، سرانجام قبول کرد که چنین اتفاقی رخ داده و گفت که با وزنه‌برداران برخورد خواهد شد.
خب اینجوری که شنیدیم بعضی از وزنه‌بردارا خب از دادن تست دوپینگ امتناع کرده بودن و خب فدراسیون وزنه‌برداری 100% برخورد میکنه با این افراد.
طبق قانون هر ورزشکاری از آزمایش دوپینگ خودداری کند، دوپینگی شناخته میشود و با محرومیت روبرو خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با دو مسابقه هفته 27 خود را آغاز می‌کند. در مهمترین مسابقه دو تیم همشهری و رقیب، سپاهان و ذوب‌آهن در اصفهان پیکار دارند. سپاهان تیم اول لیگ برتر است و ذوب‌آهن با اختلاف 9 امتیاز در تعقیب سپاهان. بازی دیگر در تهران میان استقلال و مس کرمان در ورزشگاه آزادی خواهد بود. استقلال 4 است و مس کرمان 16 در میان 18 تیم. شب گذشته دو مسابقه رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و 6 گل از دروازه‌ها گذشت. لیون فرانسه در خانه با 1 گل رئال مادرید را شکست داد. اما منچستر یونایتد کاری بس بزرگ انجام داد و در میلان تیم میلان آسه را در ورزشگاه سان سیرو 3-2 پشت سر گذاشت. دو گل از 3 گل منچستر یونایتد را دیشب وین رونی، بازیکن 24 ساله این تیم، به ثمر رساند.
Space when Rooney in between players. It's all you need to do. Super header moments ago.
امشب نیز دو بازی از لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در برنامه است. بایرن مونیخ میزبان فیورنتینا از ایتالیا است و آرسنال انگلیس به پرتغال می‌رود در مصاف با پورتو. بازی‌های المپیک زمستانی که در ونکوور کانادا آغاز شده است تا ساعتی دیگر پنجمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. در حال حاضر آمریکا در جدول مدال‌ها با مجموع 8 مدال بالاتر از سایر کشورها قرار دارد. آلمان و فرانسه هر کدام با 6 مدال دوم و سومند و کانادا با 4 مدال چهارم. از 4 ورزشکار اعزامی ایران تاکنون 1 نفر روی پیست رفته. ستار سید در اسکی صحرانوردی 15 کیلومتر 89 شد. پوریا و حسین صاف شمشکی در اسکی آلپاین شرکت خواهند داشت و مرجان کلهور در بخش زنان همین رشته به مسافه حریفان خواهند رفت. و در ایران به دنبال افزایش دمای هوا، فدراسیون کوهنوردی به کوهنوردانی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند هشدار داد. فدراسیون از کوهنوردان خواسته است فعلا از رفتن به کوهستان خودداری ورزند، زیرا خطر سقوط بهمن زیاد است.
تا بخش بعدی خبر در ساعت 9 بامداد نیم ساعت موسیقی.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
قلبم بی تو قلب من شکسته، این همون دل شکسته است که به انتظار نشسته. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، عاشقم عاشق ترینم، بگو که اینو میدونم، حالا که از عشق دیوونم، بگو که با تو میمونم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. دست تو گهوانه بسازم، سر بذارم روی دستات، به سعادتم به نازم. میخوام اون چشمای دریایی تو اینه کنم، با نگاه توی چشمات دردمو تازه کنم. تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم. تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم.
ناجی نام ترانه بود که میشنیدید از فرمان فتحعلیان. صبح خیر و وقت خوش. در این روز چهارشنبه 28 بهمن ماه به شما در بخش موسیقی رادیو فردا خوش آمد میگم. ترانه های زیبایی برای امروز انتخاب کردیم که امیدوارم ازشون خوشتون بیاد. ترانه بعدی از گروه آریان با نام صدای پای امید.
هر روز و هر جا هزارون گرسنه با چشمای معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک. میگیرن جنگ و بلا و مصیبت، گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن، تنها به جا میذارن فقر و گرسنگی رو. اما ما میتونی بازم برگردونی صدای پای امید تو گوشه غم. آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو های بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونی صدای پای امید تو گوشه غم. آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه. میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمون رو اگه بدیم به دستای هم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Se marea dolores cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba de guitarra yo que no siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores. Baila, 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 sempre cantare. Che solo vive innamorata. Che solo vive innamorata. Enamoré de esta guitarra. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدن از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرون، با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین چار، تنها دو دل تو فکر و با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پیه یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین، فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، تیکه مینداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنید، تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید، دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخواد گریه کنی جلو کسی که پلوته، هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان، بی همراه بیهوده سپار این راه، بی نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با، اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد با. به سر گفت لعنت
به این بخت بد خونه ما میمونه واسه یه وقت بد سعی نکن با سکوتت زیر پوستم بری اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری خب حاضری با دو نفر باشی یا نه معلومه که رفتار دخترک ناشیانه سوال تکرار شد حاضری باشی یا نه و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه خونه من که همه چی رو هستم باختم گناهش پای اونا که منو پس انداختم عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه پی محبت میگرده توی آغوش غریبه تو خونه ای روز کرد که عشق نبود جای عشق و شمشت و زیر چشم کبود پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه فقط زورش میرسه به دختر ظریفه خودش گفت پشتم به کیا برسه خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره حالا مجبوره که تنش رو به هر راج بذاره
سپار این راه بی نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها تو دلش دردای بی کران خسته از حرفای دیگران اسیر مردای بی مران و عشق میباره با
ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم راه برای ادامه دادن زیاد بیشم ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم پیاده میشم
وقت واسه بیشتر گفتن نبود میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه سخته نه خب خیلی سخته رسمش همینه میدونم رسمش همینه
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه بدون رکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 و یا با شماره تلفن 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ترانه پریا رو میشنیدید از گروه موسیقی هفتم و در پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا سیاوش قمیشی براتون ترانه میخونه با نام دنبال خودت نگرد. موسیقی
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن نکازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن می